أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بحثمون در مورد در شروط العوضین که یکی از شروط العوضین این بود که باید مبی و مسمن اندازش مشخص باشد، معلوم باشد. در ادامه این شرط چند تا مسئله ای مطرح شده، از جمله آن مسئله ها بحث اندار هست. منظور از اندار یعنی این که اگر یک مبیعی با ظرفش فروخته بشه، اما ما نمیخوایم ظرفش فروخته بشه بلکه با ظرف فروخته میشود، اون وقت یعنی در حقیقت مبیع اصلی همون مظروف هست. حالا اینجا اگر بخوان این مظروف که فروخته میشود با همراه با ظرف، مثلا اندازش میشه 10 کیلو، بخوان این فقط مظروف فروخته بشه، اون وقت باید این ظرف ازش استثناء بشه، یعنی اندازه ظرف استثناء بشود، یعنی خارج بشود. حالا ما هم نمیدونیم که اندازه این ظرف چقدره، 1 کیلو هست، 2 کیلو هست. حالا به صورت حدسی، به صورت مبهم ما میگیم که 1 کیلو هم برای ظرف گذاشتیم، شما پول 9 کیلو رو بدید. 1 کیلو برای ظرف گذاشتیم، شما پول 9 کیلو مثلا این مثلا روغن رو بدید یا این عسل رو بدید. حالا که ما به صورت حدسی و به صورت مجهول برای این ظرف یک اندازه ای رو مشخص کردیم، لازمه این حرف این میشه که خود مبی هم چی میشه آقا؟ مجهول میشود. اگر مثلا این ظرف 1 کیلو، مثلا ما 1 کیلو گذاشتیم، اگر این ظرف در واقع 2 کیلو باشد، اون وقت مظروف ما چقدر باید بشه؟ 8 کیلو بشه، در حالی که ما پول 9 کیلو را دادیم. یا اینکه این ظرف کمتر از 1 کیلو شد، اون وقت در حقیقت این مظروف ما بیشتر از 9 کیلو است، در حالی که پول 9 کیلو را دادیم. یا مشتری متضرر می شود یا بایع متضرر می شود. حالا اینجا که ظرف رو می خواهم اسکات بکنیم، وزن ظرف رو می خواهم که اسکات بکنیم، آیا این اسکات ظرف و وزن ظرف ها، اسکات وزن ظرف، آیا این جایز هست یا جایز نیست که لازمش مجهول شدن مبی هست؟ مصنف فرمودن که برای این مطلب هم مشهور نظرشون که قائل به جواز هستن، بلکه ادعا شده که برای این مطلب اجماع وجود دارد که همه علما قائل به جواز اندار و اسقاط وزن ظرف هستن، به صورت مبهم، به صورت مجهول، که احتمال داره این وزن زیاد باشه یا کم باشه. برای این مطلب ما به صورت فل جمله همه علما قبول دارن این مطلب رو، با اینکه یک اختلافاتی وجود دارد، اما فل جمله اندار را علما جایز میدونند. در مسئله جواز اندار ما 6 تا گل مطرح کردیم. این 6 تا گل را به صورت تیتروار ما اینا را بیان کردیم. الان امروز وارد مسئله ما، بحث ما در مورد صورت های مسئله هستش. ما میخوام این بحث رو به صورت مفصل تبیین بکنیم، به صورت‌های مختلف اش رو بیان بکنیم. بخوام بگیم که اینه که میگیم که اندار جایز هست، کدوم صورتش جایز هست. خب اگر اجازه بفرمایید من از متن یکم بخونم، بازم توضیح میدم خدمتتون. از صفحه 322 از کتابهای ما، از صفحه 322 آخرین سطرش، تقریبا دو سطر آخرش، ثم ان صورت المساله. البته بعضی از نسخه ها صور هست، اشکال نداره، حالا هم صورت میتونیم بخونیم هم صور. ان صورت المساله ان یوزن مظروف مع ظرفه فیعلم انه عشرت ارطال فاذا اريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض و گنا به کفایت العلم به وزن المجموع و عدم اعتبار العلم به وزن المبیع منفردن الا ما هو مفروض المسئله و معقد الاجماع المتقدم فتارتن. چی میخواد بگه؟ آقا من اومدم بیه، من نمیتونم که این روغن رو خالی بکنم، ظرفش رو اندازه‌گیری بکنم، مظروف رو کاملا اندازه‌گیری بکنم تا مشخص بشه که این مظروف چقدره، ظرف چقدره. یه مقدار روغن رو توی یک مثلا ظرفی ریختن، آوردن بازار، میگه این روغن رو میفروشه، اما دیگه ظرفش رو نمیفروشه، فقط مظروف رو میخواد بفروشه، فقط مظروف رو میخواد فروخته بشه. حالا که میخواد مظروف که فقط فروخته بشه، این که مثلا من اومدم مجموع رو اندازه‌گیری کردم، مجموع ظرف و مظروف شد چقدر؟ 10 کیلو شد، 10 کیلو شد. حالا در این در صورتی که هم من میخوام فقط مظروف فروخته بشه نه ظرفش، که این دوتا با هم اگر فقط فروخته بشه، انشالله مسئله بعد که میاد که چند جلسه دیگر بحث میکنیم که ظرف و مظروف با هم بخواد فروخته بشه چطوریه. اما در این مسئله که ما الان میخونیم، در این مسئله میخوام بگیم که اگر فقط مظروف فروخته بشود و ما مجموع ظرف و مظروف رو اندازش برای ما مشخص شده است، مجموعاً اندازه گیری شده است، آیا این چند تا صورت، انشاءالله الان صورتاش رو میخونیم، اجازه بدید ترجمه بکنم. میفرماید که صورت مسئله اینه، اینکه وزن میشود مظروف با ظرفش فیعلم انه عشرت ارطالن، بس مشخص میشه که این 10 رتل است. رتل یک اندازه‌گیری زمان اون زمان بود دیگه، یا مثلا ما میگیم 10 کیلو. فاذا اريد بيع المظروف، پس اگر اراده شود بيع مظروف فقط، نه ظرف و مظروف که مسئله بعد است، اگر اراده شود بيع مظروف فقط كما هو المفروض، ما همین است در این مسئله، و بگوییم به کفایت علم به وزن مجموع، یعنی مجموع چی؟ مجموع ظرف و مظروف، و عدم اعتبار العلم به وزن المبیع منفردن. ما نمیخوام که مبیع، لازم نیست که مبیع منفردن وزنش کاملا مشخص بشه، که چنان که اجماع هم همینه دیگه، اجماع هست که اگر مجموع ظرف و مظروف مشخص بشه کافیه، ازش فقط یه مقدار از اون ظرفش کسر می شود، مثلا اسقاط می شود، الا ما هو مفروض المسئله، بنابران چیزی که آن مفروض مسئله هم همینه. مفروض مسئله چیه؟ یعنی مفروض مسئله ما اینه که لازم نیست مبی منفردن وزنش مشخص بشه، همون مظروف، بلکه ظرف و مظروف اگر با همدیگه وزنش مشخص بشه کافی است، معقد اجماع متقدمه، چون اجماع وجود داره برای این مطلب. اما فقط اینجا یه مقدار از این اندازه ظرف رو کسر میکنیم، فتارتن یباع المظروف المذکور جملتن به کذا و حینئذ فلا یحتاج الی الاندار لان الثمن والمثمن معلومان بالفرض. وقتی ما میخوایم فقط مزروع فروخته بشود، اما اونی که برای ما معلوم هست چیه؟ وزن ظرف و مزروع با هم دیگه برای ما معلوم هست. حالا این دو تا صورت دارد، یا اینکه به صورت مجموعی فروخته می شود، میگه که این ظرفه که مثلا این ظرف روغن که مثلا با هم هست، ظرف و مزروف که با هم هستش، این 10 کیلو هست، مجموعش رو من فروختم برای شما مثلا چقدر؟ 100,000 تومان. 100,000 تومان فروخته شد. خب اگر اینطوری بشه اشکالی نداره، گاهی فروخته می شود مظروف مذکور. کدوم مظروف و مذکور؟ اون مظروفی که با ظرف اندازگیری شده جملتن، یعنی به صورت جمله این مقدار از ظرف از این مقدار از مظروفی که با ظرف اندازش مشخص شده جملگی فلان قیمت و هینیزن فلا یختاج الال اندار. در این هنگام، یعنی در چه هنگام؟ یعنی هنگامی که مظروف مذکور جمله فروخته بشه، یعنی با ظرف و مظروف فروخته بشه، جملتن فروخته بشه، احتیاجی به اندار نیست. یعنی اندار چی؟ یعنی اندار منظور اسقاط آن وزن ظرف لازم نیست. اندار یعنی اسقاط، استثناء. پس لا یحتاج، احتیاج نمی شود به اندار. چرا؟ چون که سمن و مسمن معلومان بالفرد. چون سمن و مسمن کاملا چیه آقا؟ مشخصه. سمن چیه؟ مسمن چیه؟ البته اینجا بعضی از بزرگان، محشرین اینجا اشکال کرده بودن به مرحوم شیخ رحمت الله. این بزرگ به این بزرگوار اشکال کرده بودن که آقا چطور اینا با هم معلوم هستند؟ درست سمن مشخص، اما سمن در مقابل مسمن است که معلوم نیست این مظروف چقدره. اینجا اشکالاتی کرده بودن، اگر لازم باشه دوستان به حاشیه‌ها مراجعه بکنن. و اخرى، این یک فرض ما هست، یعنی در صورتی که ما بخوایم مظروف فقط فروخته بشود، نه ظرف، اما اونی که وزنش برای ما مشخصه، ظرف و مظروف دوتایی با هم وزنش برای ما دوتاش با هم مشخص شده، اما ما میخوام فقط مظروف فروخته بشه. این دوتا حالت بود، یا جملتن فروخته میشود به کذا، یا نه اخرى یباع على وجه تسعیر به ان یقول بعت کهو کل رتلن به درهمن. یا اینکه نه، اینطور فروخت به جمله فروخته نمیشه. میگه هر کیلو، هر رتلش، مثلا این که ظرف و مزدور که با هم دیگه شده بود 10 رتل یا 10 کیلو شده بود، وقتی میخواد فروخت بفروشد میگوید هر کیلو یا هر رتل از این از این مظروف که هم مثلا عسل هست یا روغن هست، هر کیلوش فلان مقدار 1 درهم اندازش هست. اگر به صورت تسعیر، یعنی مثلا به صورت قیمت گذاری بکنه، فروخته بشود علا وجه تسعیر، یعنی تسعیر یعنی مقدارش رو مشخص بکنه، قیمت گذاری کردن، به این که بگوید بعتکهو کل رتلن به درهمن، هر رتل از این روغن رو به تو به 1 درهم فروختم، هر رتل از روغن رو. اینجا نیاز به اندار هست. میفرماد که فیجی و مسئله تل اندار، مسئله اندار اینجا پیش میاد، نه در جایی که جملگی فروخته بشه، نه به صورت تسعیر فروخته بشه. مثلا بگوید که هر رتل از این روغن فلان مقدار برای تو فروختن، پس مسئله اندار پیش میاید. چرا؟ للحاجت الى تعیین ما یستحقه البایع من الدراهم. اینجا علتش اینه که چون نیاز هست که مشخص بشود که الان به بایه آیا 9 مثلا بابت مثلا وقتی پول که میخواد بده 9 درهم باید بده یا 10 درهم باید بده. ها توجه کردید؟ اینجا نیاز به اندار هست، چون ظرف و مظروف برای ما وزنش مشخص هست. اما اگر ظرف رو کنار بگذاریم، مثلا 1 کیلو برای ظرف کنار بگذاریم، اون وقت باید بابت مثلا 9 کیلو باید 9 درهم بده. توجه کردید؟ اما اگر بگیم که اندار اینجا جایز نیست، اندار لازم نیست، اینجا باید 10 درهم بده. الان بایه مستحق مثلا 9 درهم است، در صورتی که اندار رو جایز بدانیم، اونجا اسکات بکنیم ظرف رو، یا اینکه مستحق 10 درهم است، در صورتی که اندار نکنیم. اینجا نیاز به مسئله اندار داریم. اگر بگیم که اندار جایز است، باید چیه؟ اون 1 کیلو رو کسر کنیم، فقط پول 9 کیلو رو بهش بدیم، یعنی 9 درهم بهش بدیم. اگر بگیم که اندار جایز نیست، باید پول چقدر رو بدیم؟ پول 10 کیلو رو باید بدیم، مثلا 10 درهم بهش بدیم. و یمکنم، خب این از این، خوب توجه بفرمایید آقا، از این اخرا به بعد، خب برای چی بود؟ اندار، خوب خواهش میکنم اینجا رو خوب توجه کنید. اندار برای این بود که ثمن رو مشخص بکنیم، و الا برای تصحیح بی اندار دیگه اینجا لازم نیست، نیازی به مسئله اندار نداریم. مسئله بنابراین تحریرها، بنابراین تقریری که کردیم از اخرا، این دوتا سطری که خوندیم، مسئله اندار کجا نیازمندش هستیم؟ اونجایی که میخوام ثمن رو مشخص کنیم. برای تعیین ثمن به مسئله اندار نیازمندیم، نه برای تصحیح بی، برای تعیین ثمن هست. اگر بگیم که برای تصحیح بی است، یعنی چی؟ یعنی برای تعیین مبیع اون وقت نیازمند به اندار هستیم، که تحریر دوم اینو میگه. تحریر اول که الان خوندیم برای تعیین ثمن بود، الان که و یمکنو ان تحرر المسئله، از اینجا به بعد این وجه دوم برای اینه که از مسئله اندار میخوام کمک بگیریم برای تعیین مثمن، یعنی در حقیقت برای تصحیح بی میخوام از مسئله اندار کمک بگیریم. میفرماید که و یمکنو ان تحرر المسئله علی وجه آخر، و هو انه بعدما علم وزن و ظرف و المظروف و قلنا به عدم لزوم العلم به وزن المظروف منفردن، فاندار و ای مقدار للظرف یجعل وزن المظروف فی حکم المعلوم. اینجا را توجه کنید. و امکان دارد اینکه تحریر شود مسئله به وجه دیگر. آقایان خوب توجه بکنن، من حالا آخر این پاراگراف من عرض میکنم، وجه عرض کردم اما به صورتی بازم تکرار میکنم، وجه فرق بین این وجه دوم با وجه اول چیه؟ آقایان خودشون هم توجه داشته باشن. فرق بین وجهی که الان که خوندیم ها و اخرا یبا و علا وجه تسعیر، این یه وجه بود برای نیاز به مسئله اندار. وجه دوم نیاز به مسئله اندار که الان میخونیم، و هوه این که شرح نیست، بعد ما علم، بعد از این که مشخص شد، معلوم شد وزن ظرف و مظروف، وزن ظرف و مظروف مشخص شد، مثلا این 10 کیلو است، و گنا و بگوییم لازم نیست علم به وزن مظروف منفردن، بگیم که لازم نیست اینجا وزن مظروف منفردن مشخص بشه. چرا؟ چون اجماع داریم، لازم نیست که مظروف به صورت دقیق وزن بکنیم. همین که ظرف و مظروف با هم دیگه وزنش برای ما مشخص شد کافیه، ها کافیه، لازم نیست مظروف منفردن علم داشته باشیم به وزنش. خب این از این، و اندار و ایه بعد ما علم، ف اندار و ایه مقدار لظرف یجعل وزن المظروف فی حکم معلوم. پس اندار، این تحریر دومه ها، پس اندار یعنی اسقاط کدامین مقدار از ظرف قرار میدهد وزن مظروف را در حکم معلوم، یعنی چه مقدار باید اندار بکنیم، چه مقدار از وزن از کنار بگذاریم نسبت به وزن که مثلا این وزن مظروف رو در حکم معلوم قرار بده، چه مقدار. پس آه مشخص شد در تحریر دوم، آیون در تحریر دوم نیازمون به مسئله اندار برای تعیین مسمن است، نه برای تعیین سمن. یا یه تفرق دیگر، در وجه دوم مسئله اندار برای تصحیح بیع است، اما در وجه اولی که خوندیم اخرا یبا و علی وجه تسعیر برای تصحیح بیع نیست، بلکه برای چیه؟ تعیین ثمن است. توجه کردید آقا؟ و پس اندار کدامین مقدار از ظرف قرار میدهد وزن مظروف را در حکم معلوم، و هل و هل هو منوتون بالمعتاد بین التجار، آیا آن مقدار، هو برمیگرده به مقدار، آیا اون مقدار منوط به معتاد بین تجار است؟ باید ببینیم که تجار اون بازرگانان نسبت به این ظرف چقدر عادتاً چقدر کنار میذارن، مثلا نسبت به این جعبه هایی که هست چقدر کنار میذارن، 1 کیلو کنار میذارن، 2 کیلو کنار میذارن، آیا معیار تجار هست؟ بین تجار برای ما معیار است یا معیار ترازی هست؟ راضی بشن آقا بگن که مصالحه بکنن با مشتری، بگن که آقا برای اینم، برای این ظرف هم 1 کیلو کنار گذاشتیم، مثلا این خیلی مهم با مثلا طرف 1 تن میوه میخره، همش را با سبد میخره. خب الان 1 تن میوه برای هر 1 کیلو چقدر باید کنار گذاشته بشه؟ خلاصه در قیمت خیلی تأثیر میکنه. با ترازی یعنی با همدیگر رو راضی میکنم که برای هر سبدم این مقدار کنار بذاریم، او به غیر ذالک. خب به هر حال ما چیکار کنیم، چقدر باید کنار گذاشته بشه؟ خب توجه کنید، بازم عرض میکنم چون این مهمه، به این خاطر چون این 2 صفحه 3 صفحه‌ای که میخونیم متفرع بر این 2 تا وجه. پس وجه اول چی شد؟ وجه اول که از اخرا یبا و علی وجه تسعیر که گفتیم، بنابراین تحریر نیازمون به مسئله اندار برای تعیین ثمن است، اما بنابر تحریر دوم نیازمون به مسئله اندار برای تعیین مثمن است. یک فرق دیگر، آقا بنابر تحریر اول دیگه برای تصحیح بین نیاز به مسئله اندار نداریم، اما بنابر تحریر دوم برای تصحیح بین نیاز به مسئله اندار داریم. حالا این که خوب توجه کردید، اگر این 2 تا وجه رو، 2 تا تحریر خوب اگر متوجه شدید، الان وارد بحث میشیم ببینیم که کدوم وجه درست است کدوم وجه درست نیست. فل کلامو فی تعیین المقدار المندر لعجل احراز شرط صحت بیع المظروف بعد قیام الاجماع علا عدم لزوم العلم به وزنی به تقدیر او به اخبار البایه. خب بنابر وجه دوم، یعنی بنابر تحریر دوم، و اگر مثلا کدامین مقدار برای ظرف باید کنار گذاشته بشه، پس کلام در تعیین مقداری است که اندار شده است، یعنی اسقاط شده. بحث ما در مقدار اون که اونی که کم می شود، در مقدارش، ملاک ما تجار است، ترازی است یا غیر اینا. به خاطر احراز، خوب توجه کنید، به خاطر احراز شرط صحت بیع مظروف. شرط صحت بیع مظروف چی آقا؟ معلوم بودن چی؟ معلوم بودن قدر مثمن. برای اینکه احراز بکنیم این شرط رو باید مشخص بشه که چقدر باید اندار بکنم، چقدر نسبت به این ظرف کنار بگذارم. بعد از قیام اجماع بر عدم لزوم علم به وزن مظروف با اندازه‌گیری مثلا کیل یا وزن به صورت منفردی یا به اخبار البایه اجماع داریم آقا، در صورتی که ظرف و مظروف با همدیگر وزن بشود لازم نیست مظروف به تنهایی دقیقا مشخص بشه که چقدره، همین اندار ظرف کافی است. حالا که میخوام اندار وزن ظرف بکنیم، معیارمون تجار هست، ترازی هست یا غیر اینا، ما باید چیکار کنیم؟ خوب توجه کردید آقا؟ پس بنابر وجه دوم، یعنی بنابر تحریر دوم، نیازمون به مسئله اندار برای تصحیح بی است، برای اینکه احراز شرط صحت بی بکنیم. و الهاز الوجه ینظر بعض الاساتین حیث انات المقدار المندر به ما لا یحصل معه غررون و اعترض علی ما فی القواعد و مثلها من اعتبار ترازی فی جواز اندار ما یعلم و زیادتو به انت ترازی لا یدفع و غررن و لا یصحح و عقدن و تبعهو فی ذالک بعض اتباعه. خب الان این دوتا وجه رو که گفتیم، اندار برای تعیین سمن است یا اندار برای تعیین مسمن نیازمندیم، برای این مطلب حالا ما از علما شاهد میاریم. الان مثلا از مرحوم کاشف الغطا یا از بعضی از بزرگان دیگر ما شاهد میاریم بر این که و چنان که فخرالمحققین هم میخوایم از این بزرگوارم شاهد بیاریم، میخوایم شاهد بیاوریم بر این که وجه دوم مراد است نه وجه اول. حالا بحث رو شروع میکنیم. الان از کلمات کاشف الغطا میخوایم استفاده کنیم برای این مطلب که مرحوم کاشف الغطا نظرشون وجه دوم هست، نظرشون تحریر دوم هست. و الهاذا الوجه و به این وجه نظر دارند بعضی از اساتین. کدوم وجه؟ همون تحریر دوم که اندار برای تعیین مسمن است، اندار برای تصحیح بی است. چطور؟ از کجای فرمایش مرحوم کاشف الغطا میخواید استفاده کنید؟ حیث به طوری که انات منوط دانسته مقدار مندر را، مقداری که اندار میشود به ما لا یحصل و معه قرر، یعنی ملاک اون چیزی که اندار میشود اسکات میشود موجب قرر نشود. ببین محض قرار رو پیش کشیده، گوی این که اندار برای اینه که بی رو تصحیح بکنه، یعنی باید اندار یک گونه ای نباشه که موجب قرار بشه، یا مثلا قرار نسبت به بایی نسبت به مشتری. و اعتراض و اعتراض کرده کاشف الغطا بعض الاساتین بر آن چیزی که در کتاب قواعد است و مثل قواعد. پس آقا تا اینجا حیث و انات استفاده کردیم، بحث قرار رو پیش کشید، پس اندار برای چیه؟ تصحیح بی است نه برای تعیین ثمن. یک مطلب از یه جای دیگه هم استفاده و ترزه یه وجه دیگری است که از فرمایش کاشف الغطا استفاده میکنیم که این بزرگوار تحریر دوم را قبول دارن. من اعتبار، من بیان مافل قواعده در کتاب قواعد و مثل قواعد، یه مطلبی هست که مرحوم کاشف الغطا به این کتاب قواعد و مثل قواعد اعتراض کرده. اون چیه؟ ما فی القواعد من اعتبار ترازی، بیان باشد از ترازی در جواز اندار ما یعلم زیادتو. آقا من که میدانم زیاد هست. این ظرفی که مثلا وزنشو کنار گذاشتید، شما 2 کیلو کنار گذاشتید، در حالی که این قطعا زیاد هست. ها بزرگ مرحوم صاحب قواعد و مثل قواعد گفتن که با ترازی حل می شود. کاشف القطاع گفته که بابا ترازی که غرر رو از بین نمی برد. آقا اگر غرره دیگه غرره دیگه، من با رضایت باعث نمی شود غرر از بین بره. پس ببینید آقا بحث بازم کشید به قرار کشید، مشخص میشه که این بزرگوار وجه دوم تحریر دوم را قبول دارن. من اعتبار بیان باشد از این کتاب، من بیان مافل قواعد هستا، در کتاب قواعد اینطوری گفته: بیان باشد از اعتبار ترازی در جواز اندار آن چیزی که معلوم از زیادت آن چیز، مثلا یه مقداری کنار گذاشته که قطعا میدانیم این زیاده، بابا 2 کیلو قطعا میدانیم زیاده. این بزرگوار صاحب قواعد یا مثل قواعد گفتن که ترازی مسئله رو حل میکنه، به انه این متعلق به اعترزه است. اعترزه به انه ترازیه، بابا لایت فغررن، ترازی غرر رو دفع نمی کند. ولا یو صحیح و عقدا، با ترازی که مسئله هر نمیست. این که مثلا من میگم آقا این ربا است، آقا اشکال من راضیم ربا بدم، بابا با رضایت تو ربا از بین نمی رود، بی رو تصحیح نمی کند. اینجا هم اگر غرر هست، غرر با رضایت دفع نمی شود. ولا یو صحیح و عقدا، یعنی ترازی عقد را تصحیح نمی کند. و تبعه فی ذلک بعض اتباعه، و تبعیت کرده بعض اساتین را، یعنی کاشف القطاع را در این مسئله، در آن، یعنی در چی؟ یعنی وجه اندار برای احراز شرط صحت بیع مظروف است. آقایین انشاءالله اینا را توجه کنید، یا انشاءالله خوب توجه کنید، حالا نمی نویسیدم اشکال نداره، اما اگر از شما پرسیدن این اشاره، این ضمیر اشاره، این ضمایر و اسماء اشاره کجا برمیگرده، باید دقیقا جواب بفرمایید. آقایین الان شما وقت میذارید، خلاصه وقتتون رو گذاشتید برای این کار، سعی کنیم باید با دقت اینا رو جلو ببریم، یا باید وقت نذاریم؟ اگر وقت گذاشتیم با کاملا با دقت و متقن چیز بریم جلو بریم، و الا با حالت شلشلکی و با حالت مثلا یه درسی هم رفتیم، این تلف کردن عمر است. انشاءالله دوستان بزرگوار به این متن و اگر لازم شد بنده رو سوال پیچ بکنید، از بنده سوال بپرسید، وادار به مطالعه بفرمایید، تا اگر ندانستم برم مطالعه بکنم جواب بدم، یه طور بشه که انشاءالله همه دوستان از وقتمون انشاءالله استفاده بکنیم. و تبعه فی ذلک، و تبعیت کرده او را، کیرا؟ بعض الاساتین را، در آن، در چی؟ یعنی در بودن وجه اندار برای چیه؟ چرا باید اندار بکنیم؟ برای احراز شرط صحت بیع مظروف است. ببین بحث روی ورده چی؟ برای احراز شرط، یعنی برای تصحیح بیع است که نیاز به اندار داریم. بعضی از بزرگان، از این بزرگوار، از کاشف القطاع تبعیت کردن، ظاهرا مرحوم صاحب جواهر باشد این بزرگوار اینطوری فرمود: و یمکن ان یستظهر هذا الوجه من عبارت الفخر المتقدمته، عبارتی که متقدم قبلا گذشت، حیث فرع استثناء المجهول من المبیعه على وجه الاندار. بله اگر آقایون سوال داشته باشن بفرمایید، حالا من نمیخوام فقط بنده متکلم بگم بشم. و امکان دارد استظهار شود این وجه. آقا ما از فرمایش کاشف القطاع چی استفاده کردیم؟ از فرمایش کاشف القطاع استفاده کردیم که به نظر این بزرگوار تحریر دوم است، یعنی تحریر برای تعیین مبیع است، برای تصحیح بیع است که نیاز به مسئله اندار داریم. آیا اگر بگیم که اندار جایز هست یه طور میشه، اگر بگیم اندار جایز نیست یه طور دیگر میشه؟ توجه کردید آقا؟ برای تصحیح بیع است ها؟ و امکان دارد اینکه استظهار شود این وجه. کدوم وجه؟ یعنی اندار به خاطر صحت بیع مظروف است که همون تحریر دوم بود. از عبارت فخر المحققین رحمت الله علیه که متقدم شد در اول بحث ها، اگر یادتون باشه از صفحه 321 اونجا از فخر المحققین یه مطلبی رو اونجا نقل کردیم. از اون عبارت فخر المحققین میتونیم استفاده بکنیم چرا؟ که این بزرگوارم نظرشون تحریر دوم است. یعنی چی؟ یعنی اندار برای تصحیح بیع است، اندار برای تعیین مبی نیاز داریم. از عبارت فخر چه متقه حیث و به طوری که این بزرگوار حیث و فرع استثناء المجهول من البه علا جواز اندار. یعنی فخر المحققین فرموده که آقا میخوای شما مجهول را، مجهول چیه؟ یعنی همون ظرف، ظرفی که مجهول وزنش، ظرفی که وزنش برای ما مجهول هست، میخوام اندار بکنیم، یعنی اسکات بکنیم. متفرع کرده استثناء مجهول را، یعنی اون ظرفی که وزنش مجهول است، از مبی یعنی از مظروف بر جواز اندار. گفته قاد در صورتی میتوانید استثناء مجهول بکنید، در صورتی که اندار جایز باشد. یعنی چی؟ یعنی این بزرگوار یعنی میخوام بگن که در صورتی بی صحیح هست که اندار رو جایز بدانیم، و الا اگر اندار جایز نباشد بی باطل هست. پس اندار برای تصحیح بی است. از کجا استفاده کردید آقای شیخ انصاری؟ از علل وجه الاول یکون استثناء المجهول متفرعا علی جواز بیع المظروف بدون ظرف المجهول، لا علی جواز اندار مقدار معین، از الاندار حین از لتعیین ثمن فتأمن. یه میخواد بگه که آقا چون که بنابر وجه اول، یعنی همون تحریر اولی که گفتیم، تحریر اول برای چی بود؟ یعنی گفتیم که اندار برای تعیین ثمن است. چون بنابر وجه اول استثنای مجهول، یعنی همون ظرفی که وزنش مجهول است، بنابر وجه اول که برای تعیین ثمن هست. بابا استثنای مجهول متفرع بر چیه؟ بر جواز بیع مظروف بدون ظرف است. یعنی باید بگیم که آقا بیع مظروف بدون ظرف جایز هست یا جایز نیست. اگر بگیم که جایز هست بنابر وجه اول ها، اینجا را خوب باید توجه، وقتمون هم تموم شد، انشاءالله فردا بیشتر توضیح میدم محضر دوستان. اگر بگیم که وجه اول رو قبول بکنیم دیگه استثنای مجهول متفرع بر اندار نمیشود، بلکه متفرع بر جواز بیع مظروف بدون ظرف المجهول میشود، نه بر جواز اندار مقدار معین. اصلا دیگه بنابر وجه اول دیگه لازم نیست که ما حتما اندار را جایز بدانیم تا استثنای مجهول چیه؟ جایز باشد. ازل اندار هین ازن لتعیین ثمن، چون که اندار در این هنگام، در چه هنگام؟ در هنگامی که برای وجه اول رو قبول بکنیم، برای تعیین ثمن است. فتعمل هم انشاءالله که فردای توضیح میدیم خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله.